هر صبحانه با خبر امروز. با ساب گسترده تصاویر ضرب و شتم شدید یک شهروند توسط ماموران انتظامی همزمان با ادامه اعتراض‌های شبانه در ایران، پلیس مدعی شد که رفتار خشن و غیر متعارف را تایید نمی‌کند. ادامه تجمع و تحصن در دانشگاه ایران علی‌رغم جو امنیتی و سرکوب، 132 دانشجوی علامه طباطبایی ممنوع الورود شدند. تعطیلی معدن طلای تفتان در سیستان و بلوچستان برای دومین بار به دست معترضان، یک مقام دولتی در استان خواستار دخالت ریشسفیدان، معتمدان و نمایندگان مجلس شد. و درخواست پارلمان کانادا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را نفرت انگیز خواند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. اعتراض‌های شبانه در ایران سه‌شنبه شب هم ادامه یافت. گزارش‌ها و تصاویر دریافتی نشان می‌دهند چندین شهر کشور صحنه اعتراضات مردم معترض به حکومت جمهوری اسلامی بود. همزمان روز گذشته مراسم 40 شماری از معترضانی که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند با حضور مردم برگزار شد. قربانیانی که اکثر آنها جوان و نوجوان بودند. از سوی دیگر انتشار تصاویری از ضرب و شتم شدید و شلیک از فاصله نزدیک به یک معترض توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حتی واکنش پلیس را هم در پی داشته. یک فرمانده این نیرو مدعی شده که پلیس این موضوع را بررسی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزیری.
با ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ایران، نیروهای امنیتی بر شدت مقابله با معترضان افزوده اند. همچون اینجا شرک چیتگر تهران. سه‌شنبه تصاویری از ضرب و جرح شدید معترضان در منطقه مختلف منتشر شد. تصاویری که واکنش‌های بسیاری برانگیخت و باعث شد پلیس قول پیگیری بدهد، وعده‌هایی که همیشه داده می‌شود اما تغییری در روند مقابله با معترضان ایجاد نمی‌کند. معترضان هم روش‌های جدیدی برای مقابله با نیروهای امنیتی ابتکار می‌کنند، همچون اینجا در مشهد که کف خیابان را آغشته به گازوئیل کردند، یا باز کردن کپسول آتش نشانی برای مقابله با حمله نیروهای امنیتی. زنه
که در کاشانی رو وا کنه. چرا کرکر پایین نمیده؟
اون چیزی نمی‌زنه بده. گاز خورد سرش.
سه‌شنبه شب شهر دهلوران در استان ایلام شاهد اعتراض‌های گسترده و درگیری با نیروهای امنیتی بود. سه‌شنبه در استان سیستان و بلوچستان معترضان مانع از استخراج طلا از معادن تفتان شدند. معترضان در منطقه مختلف اقدام به آتش زدن تصاویر مقام‌های جمهوری اسلامی کردند.
انجام وظیفه مامورای دریده.
حرکت دختران در برداشتن حجاب در میدانها ادامه یافت. تصویری از دستگیری خشونت آمیز یکی از این دختران توسط نیروهای امنیتی منتشر شد. اقدام نوجوانان در امام پراکنی آخوندها هم ادامه یافت.
این نظام
گفتیم واسه محزاز، این یکی هم واسه انجام وظیفه.
اما با ادامه اعتراض‌ها هر روز 40 شماری از جوانان و نوجوانان کشته شده در اعتراض‌ها فرا می‌رسد. شنبه مراسم 40 سیاوش محمودی جوان معترض کشته شده توسط نیروهای امنیتی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. مراسمی که در آن شعارهای ضد حکومتی سر داده شد. پدر مهسا موگویی، دختر نوجوانی که در اعتراضها کشته شده، هم ویدیویی به همین مناسبت منتشر کرد.
من پدر مهسا موگویی هستم، 19 ساله، که در تاریخ 31 شهریور به دست نیروهای لباس شخصی به شهادت رسید. میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردیم. آیا حق دختر قهرمان من این بود که با بیش از 100 مدال ورزشی بفرستیم زیر خاک؟ 40 روز رفتم و اومدم، جواب درستی به من ندادم. خواهان خون دخترم هستم، نمیتونم ساکت بشینم، از خدا میخوام که قاتلاش به روز سیاه بشینم.
و انتشار اعلامیه‌های مراسم 40 شماری دیگر از جوانان و نوجوانان معترضی که به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تصاویر منتشر شده از ضرب و شتم شدید یک شهروند توسط ماموران انتظامی حتی واکنش پلیس رو هم به همراه داشته. پلیس گفته رفتار خشن و غیر متعارف رو تایید نمی‌کنه. جمشید برزگر همراه ما، سرگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، تصویری از شکنجه و آزار یکی از معترضان در خیابان نازی‌آباد تهران آنقدر خشن و آزاردهنده است که حتی از توان کلام هم خارجه. از آغاز این اعتراضات تا کنون هر بار که تصاویر جدید از ایران منتشر میشه، برخوردها شدیدتر و سرکوب ها خشنتر میشه. چرا پلیس به این همه خشونت عریان رو آورده؟ نه تنها پلیس، که نیروهای سرکوبگر در هر نهادی، حتی حراست و بسیج دانشگاه ها.
بله، دو نکته رو اینجا میشه بهش اشاره کرد. نکته اول در واقع صحبتی است که نیروی پلیس، یا به سخن دقیق تر بگیم در شرایط فعلی نیروی سرکوبگر در جمهوری اسلامی، که هر بار که تصاویری از نحوه برخوردهای واقعا غیر متعارف و غیر قابل باور نیروهای سرکوبگر منتشر میشه، مسئولیت اون رو به عهده نمیگیرن، همونطور که مسئولیت کشتار رو به عهده نمیگیرن. به عنوان مثال، وقتی که تصاویر آسیب رسوندن به اموال عمومی، به ماشین ها، به موتورها، به منازل مسکونی منتشر میشه، مدعی میشن که اینها عده پلیس نما هستن که لباس پلیس رو پوشیدن. یا زمانی که تصاویر هر روز به خانوم ها منتشر میشه، در واقع ادعاهای دیگری میکنن. در مورد ویدیویی هم که شما اشاره کردید و نمونه تازه، البته بدون مسموع به سابقه از برخوردهای غیر قابل قبول نیروهای سرکوبگر با شهروندان ایرانی هست، باز هم این نکته رو مطرح میکنن. خب این توجیهات به شما قابل پذیرش نیست. نکته دوم این هستش که جمهوری اسلامی تمامی توان دستگاه سرکوب خودش رو در یک معانی میگذشته به کار گرفته با این هدف و با این امید که بتونه خیزش انقلابی مردم ایران رو مهار بکنه. اما خب واقعیت امر این هستش که به رغم همه این خشونت‌های عریان، به رغم بازداشت هزاران نفر، به رغم کشته شدن بیش از 250 نفر از جمله 30 کودک، حمله به دانشگاه‌ها، اسلحه کشیدن در دانشگاه‌ها و در واقع ضرب و جرح بی حد و حساب مردم، شلیک بنها به صورت مستقیم و از فاصله نزدیک، عملا چون این امری تحقق پیدا نکرده و خیزش انقلابی مردم تداوم پیدا کرده. بنابراین این که جمهوری اسلامی به این شکل روی میاره به خشونت، صرفا نشانی است از ناتوانی حکومت در پاسخگویی به مطالبات شهروندان ایرانی که امروز در واقع دیگه عملا در شکل عالی خودش، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی تجلی بده.
آقای برزگر، همزمان که شما صحبت می‌کردید، این تصاویر از نازی‌آباد دوباره ما منتشرش کردیم. نه تنها با چوب و باتون می‌زدن که در نهایت با موتور از روی این معترض رد شدند. با اینکه معترض بیجان روی زمین افتاده بود، ولی باز هم سرکوبگر دیگری رد می‌شد، از موتور پیاده می‌شد و او رو می‌زد. آخر هم شلیک می‌کنن به او. پلیس گفته بررسی سریع می‌کنه. چقدر این وعده‌ها عملی است؟ ما که پیشینه کوه دانشگاه و برخورد با عوامل اون رو در پرونده جمهوری اسلامی داریم، چقدر می‌تونیم امیدوار باشیم که واقعاً با این عواملی که این گونه سرکوب میکنن، این گونه آزار میدن معترضان رو در خیابان، بشه باهاشون برخورد کرد؟
به هیچ عنوان هیچ گونه امیدی نباید داشت. شما هم خود شما اشاره کردید، نهایت در واقع رسیدگی و مجازات عاملان و آمران حمله به کوی دانشگاه در سال 78 این شد که یک سرباز وظیفه به دلیل در واقع دزدیدن ماشین ریش‌تراش محکوم شد. یا در موارد دیگه شما ببینید در هیچ موردی از همه کشتارهایی که در این سالها اتفاق افتاده آیا کسی محاکمه شده، کسی محکوم شده؟ فقط در جریان آبان 98 که این روزها نزدیک داریم میشیم به سالگردش، بیش از 1500 نفر در خیابان‌ها به گلوله بسته شدن و کشته شدن. آیا یک نفر از اونها محاکمه شد؟ هواپیمای مسافربری با شلیک عامدانه و آگاهانه موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد. آیا کسی محاکمه شد و از عاملان و عامران اصلی و آیا به مجازاتی در خورد در واقع محکوم شد؟ هرگز این اتفاق نیفتاده. در همین یک ماهی گذشته همونطور که عرض کردم، موارد بسیار بسیار زیادی از خشونت‌ها و رفتارهای غیر قابل باور، غیر قابل پذیرش و غیر قانونی نیروهای سرکوبگر منتشر شده. آیا به یکی از اینها رسیدگی شده؟ خود مسئله قتل حکومتی و بزدلانی جینا مهسا امینی آیا به اون رسیدگی شد؟ شما میبینید که جمهوری اسلامی حتی مسئولیت یکی از این قتل‌ها رو به عهده نگرفته. مدعی میشن که به فردی از خونه خودش شلیک شده، حتی به شهروندی که به توسط نیروهای سرکوبگر کشته میشه، میبینیم که به ناگهان صاحب پرونده پزشکی میشه و از در واقع سوابق زمینه اون فرد سخن گفته میشه یا از خودکشی اون فرد. بنابراین در مورد این فیلم هم باید اطمینان خاطر داشت. شما نگاه کنید، اگر مسئولان و عاملان کسانی که با اون صراحت مثلا در شهرک اکباتان جمع میشن و با بلندگو و بمب‌های صوتی موجب ارعاب و ترس شهروندان میشن، اگر اونها محاکمه شدن، اون وقت شما در واقع انتظار رو داشته باشید که کسانی که به این شکل وحشیانه با یک شهروند در منزل خودش برخورد میکنن هم محاکمه و مورد تعقیب قرار بگیرن.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. علی‌رغم امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها در ایران، روز سه‌شنبه دانشجویان ده‌ها دانشگاه در سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. در همین راستا در دانشگاه امیرکبیر دانشجویان به نشانه اعتراض وارد ساختمان ریاست دانشگاه و خواستار استعفای وی شدند. آنها به احکام کمیته انضباطی، تعلیق و فشار به همکلاسی‌هایشان اعتراض کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ای جوانان فریب خورده که واقعا اندکید.
روز شنبه 7 آبان ماه، تهدید حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، خطاب به معترضین که او آنها را اغتشاشگر می‌خواند.
چگونه شده است که عده قلیلی دانشجو که واقعا دانشجو نما هستند با رکیک‌ترین الفاظی که شرم‌آور است شعار می‌دهند و چهره زیبای قاطبه جوانان دانشجوی عزیز ما را تیره می‌کنند. آیا ملت به شما اجازه می‌دهد که این گونه به مقدسات اهانت شود؟
و چند روز بعد سه‌شنبه 10 آبان در ده‌ها دانشگاه در سراسر ایران بی‌اعتنا به تهدیدهای حکومت این کشور، دانشجویان همچنان شعار زن زندگی آزادی سر می‌دهند. مثل اینجا در دانشگاه علوم پزشکی سنندج. دانشگاه علوم پزشکی زنجان هم صبر دانشجویان لبریز شده و میگویند تهدید و نصیحت نمیتواند آرامشان کند. در برخی از دانشگاه ها مانند روزهای گذشته شعارها رهبری حکومت علی خامنه ای را هدف قرار دادند. اینجا در ساختمان ریاست دانشگاه امیرکبیر تهران دانشجویان جلسه رئیس دانشگاه را به هم زدند و بر علیه رئیس دانشگاه شعار سر دادند. اعتراض به تعلیق و ممنوع الورود شدن و زندانی و اخراج شدن جمعی از همکلاسی‌های خود در روزهای اخیر. رئیس دانشگاه امیرکبیر هم دانشجویان را به تعلیق و اخراج تهدید می‌کند.
اگر شما برخورد بدی داشتی شما هم تعلیق بشی.
به نقل از کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور، شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت طی بیانیه‌ای از همکلاسی‌های خود خواستند که به نشانه اعتراض به ربایش و اخراج دانشجویان کلاس‌های درس را تحریم کنند. گزارش ها از ایران حکایت از بازداشت شماری از دانشجویان از سوی ماموران امنیتی در روزهای گذشته دارد. در همین حال روز سه‌شنبه سازمان حقوق بشری هنگاب از بازداشت دست کم 4 نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانی باهنر در شهر سنندج خبر داد. تصاویر ارسالی از ایران نشان می‌دهند که ماموران حکومت ایران در برخی از دانشگاه‌ها در تقابل با دانشجویان معترض به سمتشان تیراندازی کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه 10 آبان ماه گزارش دادند که مردم این منطقه در اعتراض به جمهوری اسلامی برای دومین بار معدن طلای انجیرک واقع در شهرستان تفتان در این استان را تعطیل کردند و اجازه استخراج از این معدن طلا را ندادند. معدن طلای تفتان یکی از بزرگترین معادن طلای ایران است. با این حال سیستان و بلوچستان همچنان یکی از فقیرترین استان‌های ایران به شمار می‌رود. عبدالله عارف همراه ماست، مدیر کمپین فعالین بلوچ مقیم بریتانیا. آقای عارف، از شما بشنویم داستان این معدن طلا، چرا مردم برای دومین بار جلوی استخراج طلای اون رو گرفتند؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه. در حقیقت این معدن یک معدن خیلی بزرگیه و خود این شرکتی که برای به اصطلاح استخراج طلا اومده بود در بین مردم شایع کرده بودند که این معدن در واقع به مردم منطقه کمک میکنه، اشتغال زایی ایجاد میکنه و همچنین توسعه در منطقه انجام خواهد گرفت و کار زیرساختی انجام خواهد گرفت، اما آنچه که مردم شاهد بودند در حقیقت خلاف تمام وعده های مسئولین بوده و بخصوصا مسئولین این شرکت بوده. از اهالی این منطقه کسی استخدام نشده، شاید یک نگهبان دو نگهبان استخدام شده باشن. این معدن در سال 1395 کشف شد، گرچه بعدن مجوز برای شرکت سازمان توسعه معادن داده شد که طلا رو استخراج بکنه، ولی از اون سالهای 1395 تا الان حتی یک دانشجو از این منطقه به اصطلاح ساپورت نکردن که در این زمینه تحصیل بکنه. چندین دانشجو در این زمینه تحصیل کنن که در آینده در این معدن کار بکنن، چون تنها این معدن نیست در این منطقه. جالب اینجاست که 4 تا معدن بزرگ دیگه در این منطقه هستش، معدن نقره هستش، معدن مس هم هستش که داره روشون کار میشه و هیچ کدوم از این معادن کمکی به اهالی منطقه نکرده، که این معدن طلا در واقع بزرگترین معدن هستش. برای همین مردم دیگه از وعده های تو خالی نظام و مسئولین خسته شده اند، به این خاطر احساس می کنند که این معدن که وابسته به این سرزمین است، وابسته به خودشون، داره توسط افرادی که صلاحیت ندارن دزدیده میشه و فروخته میشن بدون اینکه عایدی به مردم منطقه برسه.
آقای عارف، اشاره کردین به هر حال به منطقه سیستان و بلوچستان از این معدن طلا چیزی نمیرسه، چقدر برآورد میشه که این معدن طلا ازش برداشت بشه سالیانه؟
خود آمار دولت یا همین شرکت سازمان توسعه معادن میگن 48 میلیون تن طلا داره که بزرگترین معدن کشور حساب میشه، اما سازمان های دیگه میگن که تا 5 میلیون تن طلا ذخیره طلا داره این معدن. در واقع معدن خیلی بزرگی هستش، یعنی اگر استخراج بشه، گرچه شرکت هم در واقع قول داده که یک کارخانه تولید طلا بزنه، چون در واقع ذخیره خیلی زیاد هست که نیاز به همچه چیزی هست که کارخانه ایجاد بشه، اما حقیقت اینه که این مواد فقط استخراج میشه و به جاهای دیگه برده میشه و فروخته میشه و دست عده خاصیه. یعنی حتی در واقع درآمدی که از فروش این حاصل میشه به جیب تمام ملت ایران هم نمیره، دست همین هولدینگ فاسدی میره که این شرکت رو داره.
میشه دقیقا توضیح بدید که این هولدینگ مال کدوم نهاده؟
بله، ببین، حقیقتا این شرکت توسعه معادن تحت پوشش سازمان سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است، قانونا تحت این پوششه و ما میدونیم سازمان توسعه تأمین اجتماعی بزرگترین هولدینگ اقتصادی کشوره، ولی در این حال فاسدترین سازمان اقتصادی کشوره. خیلی از پرونده های فساد در اون رو شده و خیلی از مدیران در واقع متهم به فساد و دزدیدن سرمایه ها کردن، اما هیچ کدوم از اونها محاکمه نمیشن و در واقع یه جورایی میشه گفت که اینا حسانتی دارن که هیچ کس نمیتونه اونا رو به اصطلاح مورد بازخواست قرار بده، گرچه خیلی از مدارک رو شده ولی هیچ کس تا الان محاسبه و به اصطلاح محاکمه نشده. حتی خود فعالان محلی در بلوچستان میگن خیلی از مسئولین این شرکت افرادی وابسته به سپاه هستند، یا بازنشسته سپاه هستند، یا کسایی بودند در سپاه کار میکردند. این احتمال وجود داره سپاه به خاطر ردگم کنی این شرکت رو و این شرکت‌های اقتصادی رو به اسم سازمان‌های مدنی ثبت میکنه تا از در واقع تحریم ها رو دور بزنند و مورد تحریم قرار نگیرند. ما همچنین شاهد این بودیم که یک شرکتی وابسته به این سازمان سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در امارات بوده، اسمش دقیقا یادم نیست، انترنشنال بوده، کارش در واقع دورزن تحریم ها بوده و ارز رو به اصطلاح برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میکرد که بعدا شناسایی شد، که در کل مشخص است این سازمان به اصطلاح هلدینگ اقتصادی توسط افراد مافیایی چه در سپاه و چه در دولت داره اداره میشه، که در واقع هیچ گونه سهمی ملت ایران هیچ گونه سهمی از این معادن و یا کارهای اقتصادی که این سازمان میکنه نمیبرن.
عبدالله عارف همراه ما بود، مدیر کمپین فعالان بلوچ مقیم بریتانیا.
شکر.
نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا دو طرح را به تصویب رساندند که از سازمان ملل متحد می‌خواهند جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کند. این درخواست در یک متن پیشنهادی از سوی سخنگوی فراکسیون کبک در امور زنان روز دوشنبه به تصویب رسید. کمی پیش از آن هم معاون رهبر محافظه‌کاران موفق شد به اتفاق آرا طرح مشابهی را تصویب کند و از پارلمان کانادا بخواهد حمایت خود از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد را اعلام کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش فشارها برای خروج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، این بار از سوی پارلمان کانادا، درخواستی که با ارائه دو طرح در این پارلمان به اتفاق آرا به تصویب رسید. ملیسا لانسمن، معاون رهبر محافظه‌کاران، از ارائه دهندگان یکی از این طرح‌ها بود.
نظر به مرگ وحشیانه مهسا امینی به دست سپاه پاسداران، سرکوب حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، آزادی‌های اساسی، سابقه طولانی نقض حقوق بشر در ایران و آزار و خشونت مداوم علیه زنان توسط حکومت این کشور، این مجلس حمایت خود را از حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام می‌کند.
کمیسیون مقام زن ملل متحد دارای 45 عضو و بالاترین نهاد نظارتی سازمان ملل در زمینه برابری جنسیتی است که هدفش کمک به پیشرفت زنان در جهان است. ایران اوایل سال جاری میلادی برای یک دوره 4 ساله به عضویت این کمیسیون درآمد. به دنبال پیوستن ایران به این کمیسیون، خدیجه کریمی، مدیر کل امور بین الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، گفته بود که این معاونت در تلاش است تا تصویر واقعی از زنان ایرانی را به جهان نشان دهد. حدود 6 ماه پس از آن مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی به اتهام بدحجابی، خود گویای شرایط زنان در ایران بود، آنچه که خشم فروخورده مردم ایران و به ویژه زنان را برانگیخت. اعتراض‌هایی که شعار اصلی آن زن زندگی آزادی است. زنان و دختران روسری‌های خود را برمی‌دارند و حتی به آتش می‌کشند. اقدامی که موجب نگرانی شدید مقام‌های جمهوری اسلامی شده. از آغاز این اعتراض‌ها تا کنون صدها معترض از جمله جوانان و کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. روز یک شنبه شماری از زنان سرشناس جهان از جمله هیلاری کلینتون، میشل اوباما و لورا بوش با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اخراج بیدرنگ ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شدند. آنها میگویند که عضویت ایران مایه بی‌اعتباری این نهاد است. امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که این نهاد برجسته بین‌المللی متمرکز بر ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است و حکومت کنونی ایران صلاحیت عضویت در این نهاد را ندارد. کارزارهای مشابه دیگری هم در این زمینه راه اندازی شده. اواخر ماه گذشته میلادی، سازمان دیدبان ملل متحد، یک سازمان غیر دولتی در سوئیس و بازوی مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرد که در آن از این شورا خواستار اخراج ایران از این کمیسیون شد. در بیانیه سازمان دیدبان ملل متحد آمده که در تماس با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، این نهاد خواستار ارائه این قطعنامه توسط ایالات متحده شده. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متشکل از 54 کشور از جمله کانادا و آمریکاست. ادامه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن ملل متحد در حالی که زنان در ایران به دلیل درخواست ابتدایی ترین حقوق خود، یعنی حق انتخاب پوشش، به شدت در حال سرکوب شدنند، به گفته مخالفان با این عضویت لحظه حساسی برای رهبران جامعه جهانی است تا آشکار و بی‌پرده حمایت خود را از حقوق زنان اعلام کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارد. همچون کانادا، آمریکا هم تحریم‌های شدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان وضع کردند. برای واکاوی در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه هستیم با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق. خانم گاویتو، خوش آمدید به برنامه ما. همونطور که میدانید بیش از 7 هفته هستش که اعتراضات در ایران آغاز شده. برخی از منتقدان میگویند که واکنش دولت آمریکا به این اعتراضات به اندازه کافی سریع نبوده، چرا که رئیس جمهور بایدن به دنبال توافق با ایران بر سر پرونده اتمی این کشور. پاسخ شما چیست؟
First of all, thrilled to be here with you today. The United States has taken decisive action.
نخست بسیار خوشحالم از همراهی با شما. ایالات متحده در هفته گذشته واسه هنگام کشته شدن مهسا امینی اقدامات قاطعی را در این زمینه انجام داده. اقداماتی از جمله تحریم وزیر ارتباطات به دلیل نقشش در مسدود کردن اینترنت. در 48مین روز مرگ مهسا امینی ما چندین مقام و نهاد را برای نقششان در سرکوب بی‌رحمانه معترضان در هفته‌های گذشته تحریم کردیم. ما مجوز توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد خدمات اینترنتی بیشتری برای ایرانیان فراهم کنند صادر کردیم. اقداماتی که بر اساس آن مردم ایران نه تنها بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، بلکه با جهان بیرون هم ارتباط برقرار کنند. بنابراین سیاست ما پیدا کردن راه‌های عملی برای حمایت از مردم ایران بوده و همچنین پاسخگو کردن افراد و نهادهایی که مسئول سرکوب معترضان و اقدامات بی‌رحمانه بودند.
همون گاویتو، شما میگویید که از معترضان حمایت میکنید و واشنگتن اعلام کرده که تمرکزش بر اعتراضات در ایران و از زنان ایرانی حمایت میکنه. چه کار عملی در این مورد انجام دادید؟
Again, you know, we have continued...
ما به طور مداوم تحریم‌های شدیدی را وضع کردیم.
آیا تحریم‌ها کافی است؟
I think that sanctions are an important tool that we have.
فکر میکنم تحریم‌ها ابزار مهمی است که در اختیار داریم تا افرادی که در زمینه سرکوب‌ها دخالت دارند مکلف به قبول مسئولیتشان شوند. همزمان از دسترسی آنها به منابع مالی و مجوزهای سفری که پیش از این در دسترسشان بود جلوگیری کردیم. بنابراین بله، این ابزار مهمی است، اما تنها ابزار نیست. ما در حال تماس چند جانبه با شرکایمان در سازمان ملل هستیم، از جمله جلسه هفته گذشته شورای امنیت که پشت درهای بسته برگزار شد و زمینه ای فراهم کرد تا در نشست بعدی همراه با شرکا و متحدان و فعالان مدنی به موضوع سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران بپردازیم. بنابراین ما به اقداماتمان ادامه می‌دهیم و به دنبال راهکارهای عملی خواهیم بود که بتواند از مردم ایران به خصوص زنان و کودکان که قربانی هستند حمایت کند و افراد مسئول را پاسخگو نگه داریم.
همانطور که میدانید پارلمان کانادا خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد شده. آیا دولت آمریکا از این درخواست حمایت میکنه؟
I would note first and foremost that Iran's
نخست عضویت ایران در این کمیسیون کاملا نفرت انگیز است، اما مکانیزمی برای اخراج وجود ندارد. با این حال ما در حال بررسی اقدامات مختلفی هستیم که نتیجه مشابهی داشته باشد. من در حال حاضر در این مورد چیزی ندارم که اعلام کنم، اما با متحدان و شرکایمان مشورت خواهیم کرد و احتمالاً در روزهای آینده در این زمینه همکاری خواهیم داشت.
We continue to consult with partners, with allies, but we may have more for you on that in the coming days.
برخی از فعالان در داخل ایران معتقدند که به حمایت دولت‌های خارجی نیاز ندارند، یعنی معترضان در ایران، و به جای آن خواستار توقف حمایت و تعامل با حکومت ایران هستند. آیا دولت آمریکا برنامه‌ای در این زمینه داره؟
As far as engaging with the Iranian government,
همونطور که میدانید ما با دولت ایران به طور مستقیم رابطه ای نداریم و روی مذاکرات برجام که احتمالاً منظور شماست تمرکزی نداریم و به جای آن تمرکز ما بر روی کشتاری است که رژیم ایران انجام میدهد و قربانی کردن شهروندان خودش. تمرکز ما بر هواپیماهای بدون سرنشین است که حکومت به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین میفرستد.
For the war in Ukraine, that's our focus right now, and providing and finding practical ways to support the Iranian people in confronting this.
به نظر شما چطور میشه به حکومتی که مردمش رو میکشه و به سوی اونها تیراندازی میکنه اعتماد کرد؟
That is a great question.
این پرسش خوبی است. پرسشی است که خود ایرانی‌ها باید به آن پاسخ دهند. اما از منظر دولت آمریکا، اعتماد به رژیم ایران در سطح بالایی نیست و ما به جستجو برای پیدا کردن راهکارهایی که ایران را پاسخگو کند ادامه می‌دهیم. نه تنها برای اقداماتی که در داخل ایران انجام می‌دهد، بلکه اقداماتی که منجر به بی‌ثبات کردن منطقه می‌شود و به خصوص نقشی که در فراهم کردن تسلیحات در جنگ غیر منصفانه با اوکراین برای روسیه انجام می‌دهد.
با سپاس از جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق.
Thank you so much.
در دهمین روز آبان ماه و همزمان با ادامه اعتراضات در شماری از دانشگاه‌های ایران، تظاهرات قابل توجهی نیز در بازار تهران شکل گرفت. همچنین روز گذشته قیمت طلا و سکه در بازار رشد صعودی پیدا کرد و نرخ دلار بار دیگر رکورد شکست و به حدود 34 هزار تومان رسید. حسن منصور همراه ماست، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، آیا اعتراضات رو میشه عاملی بر افزایش قیمت دلار و طلا در بازار ایران در این روزها دانست؟
از خانم باید دید که انگیزه اعتراضات آیا در مسئله بالا رفتن قیمت دلار مؤثر هست یا نه. انگیزه دلار یکی کاسته شدن از امنیت داخلی است که مستقیما ارتباط داره با نرخ ارز، دیگری بالا رفتن امکان تحریم‌های جدید که عملاً از کاهش دلار برای ایران حمایت می‌کنه، این هم سبب قضیه است. از سوی دیگر افت تولید در داخل ایران این جریان تورم رو تشدید می‌کنه که اونم مستقیماً روی دلار تأثیر می‌گذاره. برای تبیین قضیه باید اشاره بکنیم به این مسئله اساسی که در ایران ما در واقع بازار ارز نداریم که بگیم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارزه. برای اینکه طرف عرضه طرف متمرکز دولتی است و از طریق صرافی‌های بانک مرکزی است که این بازار اداره میشه. به این ترتیب وقتی دولت توان تزریق ارزو داره میتونه قیمت کنترل کنه، وقتی توانش کمتر به هر علتی کاهش پیدا بکنه قیمت بالاتر میره. آخرین نکته این که قیمت واقعی دلار در واقع بسیار بالاتر از حدی است که در بازار ایران متمرکزه و این علت این تفاوتش تزریق دلار که از سوی بانک مرکزی انجام میگه.
آقای منصور، اشاره کردید، من نکته‌ها داشتم شما میفهمید، من داشتم یادداشت میکردم تقریبا به 6 یا 7 دلیل این بالا رفتن نرخ دلار و ارز اشاره کردید. اما روز گذشته همزمان با این اتفاقات، همزمان با برخ نرخ سعودی که اینها داشتن، بازاریان هم دست به اعتراض زدن و در شهرهای کردنشن هم که هفته هاست بازار در اعتراض و اعتصابه. پیامدهای این اعتراضات بر اقتصاد چگونه خواهد بود؟
ببینید، بازار نقش بسیار مهمی در گردش تولید داره، یعنی بازار در واقع اون شبکه گردش کالاها و خدمات تولید شده است. وقتی بازار تعطیل میکنه جریان کالاها ایراد میپذیره، نقص میپذیره، در نتیجه این عملا ایجاد تورم خواهد کرد برای که مقدار کالاها در بازار کم میشه. وانگهی این امید اقتصاد رو از کارآفرینان و کارکنان و فعالان اقتصادی کاهش میده، در نتیجه همه اینا در جهت کاهش دادن به توان اقتصادی کشور است که عملا جریان این جریان بسیار ریشه های طولانی و درونی شده داره در نظام، به طوری که تولید ایران از حد توانی که پتانسیل اقتصادی بسیار پایین تره. به این ترتیب هر ضربه ای که به این قضیه وارد میشه این مسئله رو تشدید میکنه و بنیاد اقتصادی رو تضعیف میکنه. بازار نقش بسیار مهمی در این قضیه داره.
آقای منصور، با برآوردی که از صحبت‌های شما تو این دو سوال داشتم، این که میشه این رو گفت که دقیقاً اعتراض بر توان اقتصادی تأثیر داره و توان اقتصادی خودش میتونه عاملی برای اعتراض باشه، آیا این دو مکمل همدیگه هستند؟
دقیقاً. ببینید، هرچه محرومیت بیشتر بشه، هرچه حرمان دسترسی به کالاها و خدمات کمتر بشه، تبعیض نارضایی افزایش پیدا میکنه. هرچی نارضایی افزایش پیدا بکنه، طبیعیه که تولید کمتر میشه. این مجموعه در واقع در یک اقتصاد زنده امروزی به همدیگه ارتباط داره. یعنی شما در تمامی جوامعی که با رشد روبرو هستند با امید و شادابی برخورد میکنید، برای اینکه بدون امید و شادابی جریان اقتصادی نمیچرخه، بلکه در اختیار یک شبکه محدود مافیایی قرار میگیره که در اونجا اکثریت مردم شادابی رو ندارن. شما در تمام جوامعی که من 20 تا از این جوامع رو از نزدیک مطالعه کردم، وقتی وارد میشید در اون جامعه ها نشاط و جنب و جوش رو میبینید، زندگی شبانه رو میبینید. وقتی چنین چیزی وجود نداره، نشان از رکود روحی در جامعه است که عملا بخش دیگرش در تولید توزیع انعکاس پیدا میکنه.
آقای دکتر منصور، اشاره کردید در یکی از سوالهاتون که دلار رو به هر حال به بازار تزریق میکنه دولت، اگر نه قیمتش خیلی بالاتر از این هاست. چشمانداز شما چیست از این بازار؟
ملاحظه بفرمید، این رو دلار مثل هر کالایی یک قیمت داره، یک ارزش داره. اونی که ما بیان میکنیم در واقع قیمت دلاره. میگیم قیمت دلار شد 32-34 هزار تومان، این قیمت دلاره. ارزش دلار عبارت است از مقدار کالاهایی که دلار میخرد. در نتیجه ما وقتی یه سبد کالا که در ایران خرید میشود در بازار، همون سبد کالا رو بیاییم در آمریکا خرید کنیم، در اروپا خرید کنیم، ببینیم چه مقدار دلار پرداختیم برای اون، اونجا میشود برابر رو پیدا کرد. ما اینو در مقاطع مختلف سنجیدیم. تا زمانی عرض کنم تا حد دلاری 45 تا 48 هزار تومان در این قیمت ها بازتاب پیدا کرده، به این معنی که یک دلار به اندازه 45 هزار تومان ایران خرید میکنه. معنیش این است که اگر تزریق انجام نگیرد، قیمت دلار بالاتر خواهد رفت. به این اضافه کنید جنبه های روانی رو که وقتی مردم ببینن که چنینه، خود به خود قیمت دلار افزایش بیشتر پیدا میکنه.
حسن منصور همراه ما بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. در اعتراض‌های اخیر مردم ایران، شماری از روزنامه‌نویسان ایرانی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها با اعتراض رسانه‌های داخل و خارج کشور و نهادهای مدافع آزادی بیان روبرو شد. ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد اتهام این افراد پوشش وقایع اخیر برای رسانه‌هایشان نبوده است و حتی هیچ فردی در تهران به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر نشده است. همراه میشیم با فرج سرکوئی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوئی، این ادعا تا چه حد با واقعیت منطبقه؟ بس واقعا برای چی این افراد دستگیر شدن؟
خب دروغگویی از یک مرزهایی که بگذره دیگه به اصطلاح به یه حالتی میرسه که شما همه چیز رو انتظار دارید. ما در جمهوری اسلامی دیدیم که دولت مردان بسیار دروغ میگن، خیلی چیزایی که مثل روز روشن هست رو انکار میکنن. حالا به خصوص این گفته های آقای شمسایی که طبیعتاً یه مقام رسمی هست، وقتی میگه هیچ خبرگزاری برای اینوستر پوشش رسانه‌ها، پوشش وقایع اخیر بازداشت نشده، یا حتی با حرفای قبلی خود اینها در تضاد است. شما توجه بکنید که مثلا اینا خانم نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق رو گرفتن به این دلیل که گزارشی از بسلا اتهامش این بودی که عکسی از مهسا امیری در بیمارستان کسرا گرفته و این عکس رو به روزنامه خودش داده، که این کار هر خبرنگاری است. به هر حال شما وقتی کسی در یک حادثه مجروح میشود، کار خبرنگاری اینه که به محل بیمارستان بره از او عکس بگیره. یا خانم الهه محمدی که الان در زندان هست، خبرنگار روزنامه همیهن، به پیشنهاد سردبیر خودش و با خزینه اتفاقا روزنامه رفته به اصطلاح در صدفست تا یک گزارشی تهیه بکنه از مراسم خاکسپاری مهسا امینی. حالا این دو نفر رو به همین دلیل بازداشت کردن. جالب این است که خود مقامات امنیتی، یعنی دو تا در چند روز پیش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که دو تا به اصطلاح نهاد مهم امنیتی کشور هستند، در یه بیانیه مفصلی منتشر کردن اتهام این دو نفر رو، یعنی نیلوفر حامدی و علی محمدی رو، گفتن که اینها گزارش های جانبدارانه منتشر کردن و گزارش هاشون جهتدار بوده. بنابراین خیلی مشخص هستش که اینها به خاطر اینکه سعی کردن به اصطلاح گزار کار اصلی خودشون انجام بدن، یعنی گزارش خبری تهیه بکنن، بازداشت شدن. این آقای معاون وزیر به راحتی دروغ میگه و البته اون نهادهای امنیتی این روزنامه‌نویسان رو متهم کردن که رفتن دوره روزنامه‌نویسی، دیدن که این هم اتهام بسیار مسخره‌ای هست، که اینکه به اصطلاح یک روزنامه‌نویس یا در هر شغل دیگری آدم‌ها بکوشن که اطلاعات خودشون بیشتر کنن، در دوره‌های آموزشی شرکت بکنن، که اصلا نه تنها جرمیست بلکه یک کار بسیار خوبی هم هست. از طرف دیگه ما گزارش‌های گوناگونی در دست داریم. ما الان می‌دونیم که طبق گزارش نهادهای بین‌المللی بی‌طرف 35 خبرنگار در این 40 روزه اخیر بازداشت شدن، در زندان هستن، به خانه 13 طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که اطلاعات دقیقی ارائه داد که به خونه 13 روزنامه‌نگار حمله کردن، وسایل شخصی، کامپیوتر، نمی‌دونم چه کلا همراه اونها رو بردن و تعداد زیادی از روزنامه‌نویسان حتی در فضای مجازی خودشون گفتن که تهدید و ارعاب شدن، که نباید اظهار نظر بکنن، نباید گزارش تهیه بکنن و همه اینها چیزهایی است که منتشر شده. بنابراین گفته های معاون وزیر کاملا دروغ هست، مثل بسیاری دروغ های بزرگی که اینها میگن.
البته آقای سرکوی اعلام هم کردن که یک چند روزنامه‌نگار رو آزاد کردن، گویا 8 روزنامه‌نگار رو آزاد کردن. آقای سرکوی، جمهوری اسلامی با بازداشت روزنامه‌نویسان داخل کشور و حمله های تبلیغاتی به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور چه هدفی رو واقعا دنبال میکنه؟
خب اولا توجه بکنید که اینها دسترسی ندارن به رسانه‌های فارسی زبان خارج کشید، بلکه میتونن اونها رو بازداشت کنن، زندان کنن، رسانه‌هاشون رو ببندن، اون کاری که در ایران میکنن. اما گزارش‌های زیادی هستش که به خانواده‌های اینها فشار میارن و به اصطلاح بستگان اینها رو میبرن تحت فشار قرار میدن، این ممنوع معامله کردن و غیره. این گزارش‌ها به سازمان ملل هم ارائه شده. اما اینکه اینا چه هدفی دنبال میکنن، هدف خیلی روشنی هست. یکی از مشکلات بزرگی که جمهوری اسلامی هستش که در دنیای ما هستی که دیگه خبر رو نمیشه سانسور کرد، فضای مجازی وجود داره و بسیاری از شهروندان ما دیدیم در این چه روزه اخیرا که با فیلم هایی که میفرستن به رسانه های مختلف به صورت اخبار رو به صورت منعکس کنن و از طرف دیگه در روزنامه های داخلی هم به هر حال، گرچه که اینها در واقع روزنامه‌نویسی رو کشتن، اما روزنامه‌نویسان جوان و کجایی وجود دارن که خودشون رو به خطر میندازن، به هر حال گوشه و کنار گزارش های تهیه میکنن، عکس های تهیه میکنن، این کار اصلی اوناست، وظیفه خودشون انجام میدن. بنابراین جمهوری اسلامی در واقع میخواد یک فضای خفقان رو بر کشور اعمال بکنه، فضایی که مردم بی خبر باشن، اصلا دیگه خبر نداره. اما هم در بسیار روزنامه‌نویسان که در داخل کشور هستن و هم به خصوص رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور این فضا رو شکستن. جمهوری اسلامی با بنبست رو با یک بنبست روبرو است. برای ادامه دیکتاتوری و حکومت استبدادی خودش به خفقان احتیاج داره و سرکوب هر نوع از بین بردن گردش آزاد خبر و اطلاعات. و از طرف دیگه این ناممکن هست، برای که در دنیای امروز تکنولوژی رو ناممکن کرده. به همین دلیل تنها راهی که پیدا متوسل میشه به اون راه، فشار آوردن بر روزنامه نویسان هست، حالا چه در خارج کشور چه در داخل کشور. بشه با این گناه بود، چون با خود تکنولوژی نمیتونه مبارزه کنه، با خود امکانات رو نمیتونه از بین ببره، به روزنامه نویسان فشار میاره، اما این به ثمر نمیرسه. چرا که شما ممکنه چند تا روزنامه نویس به اصطلاح ساکت کنی، اما بقیه کار خودشون رو ادامه میدن و به خصوص در رسانه های خارج کشور ما میبینیم که یار از روزنامه خوب ما آمده هم در این رسانه ها کار میکنن و خیلی خوب دارن اطلاع رسانی.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
میگویند که رسانه‌های بین‌المللی در فاصله 19 روز تا بازی ایران و انگلیس در جام جهانی همچنان اخبار احتمال حذف ایران را پوشش می‌دهند. موضوع ترانه تیم ملی در جام جهانی چه اهمیتی برای هواداران ورزش دارد؟ مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، این بحث پرحاشیه سرود و ترانه در موقعیت فعلی چقدر اصلا برای خود بازیکنان تیم ملی اهمیت داره؟
درود رویا، به راستی بی اهمیته و حتی خود مسئله سرود جمهوری اسلامی هم الان موزلیه برای بازیکنان که در جام جهانی باید برای این سرود بایستن و این چیزیه که خب مردم رو به شدت خشمگین میکنه. در دیدارهای قبلی دیدیم که بعضی از بازیکنان حتی چشماشون رو میبندن، دست روی سینه میذارن و این سرود رو میخونن. این دردسریه برای بازیکنان که بعد راه حلی براش پیدا کنن دیگه. سرود خود تیم و ترانه که اصلا بحثی از اون در میون نیست نزد افکار عمومی، که غیر از ترانه برایه و به طور کلی سرودهای انقلابی هیچ چیز دیگه‌ای رو نمیتونن بشنون و نمیشنون. اما خب فدراسیون فوتبال در ابتدا اعلام کرد که 3 قطعه رو فرستاده فیفا، یکی بر طبل شادانه به کوب که خیلی سرود قدیمی از مرحوم امید جعفری، بعد مژده باران به خوانندگی محمد معتمدی و همچنین تیم قهرمان ایران به خوانندگی امیر تاجیک، و در نهایت هم اعلام شد که همون کار معتمدی انتخاب شده. بعد معتمدی گفتش که من در حال حاضر حتی حوصله لباس کردن هم ندارم، چه برسه به آواز خوندن، ولی به نظر میرسه کل ماجرا رو نگفت. یعنی این قرار نیست دیگه او الان لباس کنه، قبلا ضبط شده و آماده است. میتونست بگه که من مثلا موافق نیستم دیگه این ترانه ازش استفاده بشه، ولی به هر حال این اتفاق افتاده. در کنارش حتی خواننده های مثل رضا یزدانی گفتن ما 3 ماه وقت گذاشتیم، ترانه ضبط کردیم خودمون برای تیم ملی. اینها بسیار عجیبه، نه کسی گوش شنیدن داره، نه کسی حوصله‌اش رو داره و نه علاقه‌اش رو. نه تنها محبوبیت نمیاره بلکه نزد افکار عمومی به وضوح مشخصه که باعث ابراز تنفر میشه اینکه کسی بخواد اصلا به این مسائل الان فکر کنه.
مهدی، واکنش ها به سرکوب معترضین در خانواده ورزشی ایران همچنان پررنگه. میدونم تعداد اظهار نظر قهرمانان بسیار زیاده، اما تعدادی از دیدگاه ها رو از تو بشنویم.
خب از محمد رضا الفتی آغاز کنیم رویا، قهرمان پرورش اندام اهل گیلان غرب که در کرمانشاه در خیابان نوبهار بازداشت شده و خیلی هم ساچمه خورده بود و قهرمان پرورش اندام، بسیاری از ورزشکاران این رشته ابراز نگرانی میکنن که او کجاست و رونده شده و چرا خبری ازش نیست و چه نهادی مسئولیتش رو بر عهده میگیره. مهدی مهدوی کیا که در دوران فوتبالش ملقب بود به موشک، واقعا بیرون از زمین هم همینطوره، در حالی که سوگوار پدرشه مرتب داره اطلاع رسانی میکنه. جلد روزنامه همشهری که تعدادی از سرکوبگرها رو منتشر کردن و نوشتن پلیس نماها، در واقع دارن انکار میکنن که اینا سرکوبگران مرتبط با حاکمیت هستن. مهدوی کیا نوشته خجالت بکشید، به شعور مردم توهین نکنید. بعد در ادامه نوشته خفه خون گرفتن بعضی وقتا بدم نیست. مهداد پولادی نقل قولی از احمد کسروی رو منتشر کرده که این مردم کتابهای ما را بخونید و فریب آخوندها را نخورید، روزی خواهد رسید که اینان بر شما حکومت خواهند کرد و آن روز دیگر جان و مال و حتی فرزندانتان در امان نخواهند بود. امیر حسین صادقی ملی پوش پیشین فوتبال نوشته بین اختلاسگران در این 43 سال هیچ کس بی حجاب و کراهاتی نبوده، بلکه همگی مؤمن و اهل دین و مستحبات بودن. ظاهر آدم ها گولتون نزنه. میثم دلخانی قهرمان 2021 کشتی فرنگی دنیا، عکس دختر فرشته احمدی که دستاشو در خاک فرو برده بر مزار مادرش منتشر کرده و نوشته دختری که شد فرزند ایران. سردار آزمون همین عکس رو گذاشته و نوشته مگر می شود این تصویر را از یاد برد. علی کریمی فحاشی اوباش حکومتی در محله اکباتان پشت بلنگو رو ویدیوشو گذاشته و نوشته که روی داعش رو سفید کردیم، هشتگ بیشرف. رویا جالب، مریم بامداد قهرمان پرورش اندام ایرانی کانادایی نوشته که به مرحله قشنگی رسیدیم، دیگه حجاب برداشتن جرأت نمیخواد، عمامه گذاشتن جرأت میخواد. عبدالمحمد پاپی عضو تیم ملی کشتی فرنگی آلمان خواهان آزادی وحید عسکری خواننده لرستانی شده که او هم بازداشت شده. علی اصغر مجرد ملی پوش والیبال تصویری از خاکسپاری کومار در افتاده و سخنرانی پدرش رو منتشر کرده و نوشته فقط کافی خودت رو نفروشی. ایوب آزموده فرنگیکار پیشین تیم ملی هم تصویری از نوجوانان به خون غلطیده رو گذاشته و نوشته که اگه عادی زندگی میکردیم جلد مجله مد و زیبایی بود، اما الان پوستر مرگ شده. و میثم زنیت‌پور بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال هم چهلوم حنانکیا و غزال چلابی رو در مازندران پوشش داده که بسیاری از ورزشکاران هم همین کار رو کردن و اطلاع رسانی میکنن از مراسم چهل قربانیان اعتراضات سراسری.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
به پایان یک مجله صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. در ادامه قبل از اینکه به شما بدرود بگم، از شما دعوت میکنم به دیدن کار جدید شهاب طلویی، نوازنده و آهنگساز. ترانه این کار اثر همکارم محمد زرقامیست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانده باشید.
گذشته یاد می شود، تو هم برادرم شدی. به دست تو تفنگ من، به گوش من پیام تو. زخون جوان می زند حدیث انتقام تو. یاد می شود، تو هم برادرم.